گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را بیشتر به سوی بحران نبرد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها سازمان ملل متحد از حکومت مردم افغانستان خواست تا برای پایان دادن به خشونت های جنسی خیلی تلاش کنند. 9 تن از جنگجویان طالبان در ولایت های فاریاب و غزنی کشته شدند و اعتراض های تازه در عراق 13 قربانی گرفت. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی خیلی تلاش کنند. یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه‌ای به مناسبت 25 نوامبر روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرد. در خبرنامه از حکومت افغانستان هم خواسته شده تا تلاش‌ها را برای پایان دادن به معافیت از چنین جرایم افزایش دهد. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در خبرنامه گفته است صدای بلند زنان را که چنین خشونت‌ها را تجربه کردند شنیدند. او در ادامه افزوده است با وجود خطرها و چالش‌هایی که فراراه مسئولیت زنان به شمول جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند وجود دارد، آنها جهت دادخواهی برای پایان دادن به خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت ایستادند. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد، معافیت از مجازات و عادی شدن فراگیر خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت باید پایان یابد. بر اساس خبرنامه در 12 ماه گذشته وزارت امور زنان، دفتر لوی سارنولی، پلیس ملی افغانستان، ستر محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضایای ادعای خشونت با زنان و دختران از جمله قتل، قتل‌های ناموسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و ازدواج‌های زیر سن را مستند ساختند. مقام‌های اردوی ملی در شمال افغانستان می‌گویند که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار ولایت فاریاب با 3 شورشی دیگر کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز بر رادیو آزادی گفت که این جنگجویان شام دیروز در منطقه خواجه گوهر هدف قرار گرفتند.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی آلمار بالای یک قرارگاه ثابت دشمن صورت گرفتند که خوشبختانه در این حمله هوایی مولوی عبدالغفار ولسوال نامنهاد طالبان همراه با 3 تروریست دیگر کشته شدند. 7 نفر دیگر هم از افراد طالبان زخمی شدند.
با گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در این حمله 7 شورشی دیگر طالبان هم زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دفتر مطبوعاتی والی غزنی از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولسوالی دهیک این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی والی غزنی نشر شد، جنگجویان طالبان شام دیروز در حمله هوایی در قریه علی خیل هدف قرار گرفتند. در این مورد هم طالبان تا هنوز واکنش نشان ندادند. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها میرسانند که 13 معترض دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق کشته شدند. از این میان 7 معترض در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. یک مقام امنیتی در بصره گفته است از آغاز اعتراض ها به این سو دیروز بدترین روز در این ولایت بود. یک معترض در نجف، یک نفر دیگر در ولایت دیوانیه و 4 معترض دیگر در ولایت ناصریه کشته شدند. حداقل 150 تن در برخورد با نیروهای امنیتی در سرتاسر عراق زخم برداشتند. محصلان پوانتون هم در میان معترضان هستند. هزاران عراقی که بسیاریشان جوانان هستند در اعتراض به فساد اداری، نبود خدمات ابتدایی و بیکاری به جاده‌ها برآمدند. از اول ماه اکتبر به این سو که تظاهرات در عراق آغاز شد، حداقل 342 تن کشته شدند. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و آمریکا استفاده قوا در برابر معترضان در عراق را محکوم کردند. کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس رئیس جمهور فعلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد. یوهانس چهره طرفدار غرب به شمار می رود. او روز یکشنبه در دور دوم انتخابات با ویورکا دانسیلا نامزد چپگرا رقابت کرد. دانسیلا تا یک ماه پیش صدر اعظم رومانیا بود. با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات، یوهانس حدود 66% و دانسیلا نزدیک به 34% آرای مردم را به دست آوردند. کلاوس یوهانس دیشب در بخارست پایتخت رومانیا گفت:
رومانیا کشتیگات، رومانیا
برنده امروز رومانیای مدرن و اروپایی است. رومانیای معمولی، رومانیایی ها قهرمان امروز هستند. شمار رای دهندگان چشمگیر بود. بزرگترین پیروزی امروز این است که رومانیایی ها برای رای دادن شتافتند. بر اساس معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات رومانیا، میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز حدود 50% بود. شمار واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات 18.2 میلیون نفر گفته شده است. و به نظر می رسد چهره های سیاسی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اکثریت آرا را در انتخابات شوراهای ولسوالی به دست آورده باشند. این انتخابات به دنبال اعتراض های 6 ماه دیروز برگزار شد. میزان مشارکت مردم در انتخابات بی سابقه خوانده شده. یک ساعت پیش از بسته شدن مرکزهای رای‌دهی نزدیک به 2,900,000 نفر رای داده بودند. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می دهد که نامزدان دموکرات از میان 452 کرسی 18 شورای ولسوالی نصف آن را از آن خود کردند. برگزاری این انتخابات پس از تظاهرات چند ماهه در هنگ کنگ یک آزمون برای رئیس اجرایی گری لام پنداشته می شود. تظاهرات در هنگ کنگ 6 ماه پیش در اعتراض به طرح تسلیم دهی مجرمین به چین آغاز شد. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان، از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را به سوی بحران نبرد.
We hope that it will not deepen the troubles of Afghanistan or the crisis in this country. We hope that we the Afghan people will unite and find a way out of...
وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان می گوید که در یک سال گذشته بیش از 2600 مورد خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است.
شاوریم ایواریم ای قلت کوبم کردن که به اندازه ای قلت کوبم کردن فقط.
در مسائل مهم منطقه و جهان گزارش درباره وضعیت اقلیت مسلمانان در چین داریم. مطالب روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را بیشتر به سوی بحران نبرد. او می گوید که شرکت نکردن گسترده مردم در انتخابات در واقع رفراندوم خاموش در برابر وضعیت جاری در کشور بود. آقای کرزی می گوید که بهتر بود که به جای انتخابات به گفته وی بر روند صلح افغانستان تمرکز شود. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید این کشور به سوی بحران روان است. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری ابراز نگرانی کرد که انتخابات ریاست جمهوری با بحران مواجه نشود.
در واقع مردم یک رفراندوم خاموش درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. رفراندوم درباره ناامنی ها، بی قانونی ها و تمامی نابسامانی هایی که زندگی ما را زیر تاثیرش قرار می دهند. بنابراین مردم رفراندوم درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. ما امیدواریم حالا که چیزی به نام انتخابات برگزار شده است، مشکلات و بحران افغانستان را عمیق‌تر نسازد.
آقای کرزی همچنین گفت نتایج انتخابات باید فردا اعلام شود. با گفته وی به دلیل اینکه افغانستان آزاد نیست، نتایج انتخابات در وقت تعیین شده آن اعلام نشد. وی در کنار انتخابات روی پروسه صلح تاکید کرد و گفت با در نظر داشته دستاوردهای 18 ساله که مهمترین آن نظام جمهوری اسلامی و آزادی بیان است، خواهان صلح هستند. آقای کرزی با در نظر داشته وضعیت کنونی گفت در جریان زمامداری خودش ناامنی بود، اما با چنین سطحی که حالا است نبود. با گفته آقای کرزی حالا ناامنی ها در کشور به سطحی رسیده که مردم برای فردایشان هم امیدوار نیستند. آقای کرزی از نیروهای امنیتی خواست تا آنان برای خدمت مردم و حفاظت از منافع ملی کار کنند، نه به خاطر منفعت شخصیشان. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 25 نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان. وزارت امور زنان افغانستان می گوید که در یک سال گذشته تقریبا هزاران مورد خشونت با زنان در این وزارت ثبت شده است. این در حال است که بر بنیاد گفته‌های مدافعان حقوق زن در افغانستان، هنوز هم زنان در کابل و ولایات با خشونت‌های مختلف روبرو هستند. فرشته ندا باز هم گزارش می‌دهد.
شوهرم ایوارم ای قلعت کوبم کردن که بیاندازه ای قلعت کوبم کردن فقط
آه مناله زهرا که برای دوری یگانه پسرش و زخمهای عمیق بدنش سر می دهد. زهرای 24 ساله 7 سال را زیر شکنجه شوهر و خانواده شوهرش سپری کرده است. او حالا در یکی از خانه های امن در شهر کابل به سر می برد. زهرا که مادر پسر 1 ساله است می گوید به دلیل شکنجه پی همه شوهرش ناگزیر شده است که خانه و پسرش را ترک کند. زهرا از سرگذشتش چنین قصه می کند.
در سال نو مری قلعت کوب کرده بود که تمام سیا کوب شده بود. باز بیدار آمد گفت که چی شده تو را. ما کتم هیچی این کتم چو برا کردیم جا. اره چو افتاده. در بر رویم گفت که خیلی چی شمید که افتاده دیگه چی رو چی شده. باز مر تهدید کرده بود گفت که قکس بگی باز ترسی بطر می کنم.
داغ‌های شکنجه هنوز هم روی بدن زهرا دیده می شود. دو دندانش نیز بر اثر خشونت شکسته است. زهرا می گوید در 5 سال اول زندگی مشترک فکر می کرد که شکنجه خانواده شوهرش به دلیل نداشتن فرزند است. اما بعد از تولد پسرش نیز زندگی او تغییر نکرده است.
بازم تغییر نکرد. ای قلات کوب میکنه، ای قلات کوب میکنه چندین بارها. شوهرم ایوارم دندان میوارم زده قنجقه مش دندانم پرانده. باردار شدم. باز بچه گنگ به دنیا آمد. باز گفتم شاید زندگیم تغییر کنه. ایش تغییر نکرد. او زیاد مشتانه میدون میگو که طفل من است، ای سوله است. باز من گفتم که بچه سونسته که پشتش نمیگردی من میرم دیگه.
قصه زهرا قصه صدها زن افغان است که با انواع خشونت خانوادگی روبرو هستند. وزارت امور زنان میگوید از 25 نوامبر پارسال تا 25 نوامبر امسال 6449 مورد خشونت با زنان در این وزارت ثبت شده است. به گفته مقامات این وزارت از این میان 2886 مورد آن به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. با 456 مورد قربانی خشونت وکیل مدافع گرفته شده است. 682 مورد آن از طریق میانجیگری حل شده و 2425 مورد دیگر آن به مرکزهای پشتیبانی از زنان راجع شده است. با این همه رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان میگوید این قضایا بیشتر در ولایات کابل، قندهار، هرات و بلخ ثبت شده است.
ما نظر به مقایسه‌ای که با سال قبلی داریم و یا که مقایسه‌ای که ما با ارگان‌های دیگری داریم، این نه کاهش نه افزایش با مو ردی قبلی سال قبلی که خشونت هم شد با مو تعداد می باشد، تفاوت بسیار کلی در میان وجود ندارد.
در این حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش 8% میزان خشونت علیه زنان در کشور ابراز نگرانی کرده است. لتکو، بریدن اعضای بدن، بد دادن، ازدواج اجباری، ندادن نفقه، تجاوز جنسی، خودسوزی از جمله خشونت‌هایی هستند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر زنان افغان با آن مواجه هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیتا.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. یک شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در 5 سال آینده 62 هزار تن جلغوزه به چین صادر خواهد شد. حشمت الله غفوری معین این وزارت امروز در نشست مشترک با اداره خط آهن افغانستان گفت که ارزش مجموعی این صادرات 2.2 میلیارد دلار آمریکایی است. وی همچنین گفت که بر اساس یک قرارداد جداگانه قرار است در آینده نزدیک 1200 تن جلغوزه دیگر نیز به چین صادر شود. به گفته مقام‌های وزارت زراعت در سال جاری تا کنون 24000 تن جلغوزه در کشور تولید شده است. این وزارت به هدف افزایش میزان تولید جلغوزه کار تبدیل 6,400,000 نهال جلغوزه را به دهقانان آغاز کرده است. صادرات جلغوزه به چین پس از گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و چین افزایش یافت. اما عبدالباری صدیقی معاون اداره خط آهن افغانستان در این نشست گفت که صادرات جلغوزه در 5 سال آینده به چین از طریق خط آهن صورت می‌گیرد. جلغوزه افغانستان علاوه بر چین به کشورهای هند، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می‌گوید که تظاهرات ایران تاثیر مستقیمی بر تجارت این ولایت گذاشته است. توریالی غوثی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل تظاهرات و چالش‌ها در ایران کار سرمایه‌گذاران در ولایت هرات با سکتگی مواجه شده است. بخش عمده از مواد خام کارخانه‌ها و اجناس تاجران هرات از ایران وارد می‌شود. علاوه بر آن گفته می‌شود که ارزش مبادلات تجارتی بین افغانستان و ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار است. تظاهرات به تاریخ 15 نوامبر در چندین شهر ایران بعد از آن آغاز شد که حکومت اعلام کرد که قیمت نفت را 3 برابر بالا می‌برد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 86 پول، 1 یورو 86 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک شبکه بین المللی روزنامه نگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته است. بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت‌هایی که بسیاریشان مسلمان هستند در این کمپ‌ها در توقیف به سر میبرند. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
همونطور که شما گفتین سرور صاحب، اسناد سیتی تازه نشان میده که در داخل کمپ‌های بازداشت گروهی در یک بخش دورافتاده غربی چین در ایالت شنجن چی میگذره. شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی به این اسناد تازه دست یافته. بر اساس گزارش، اسناد نشان میده که کمپ‌های موجود در ایالت شنجن چین مرکزهای مخفی هستند که در او صدها هزار تن که بسیاریشان مسلمان هستند مجبور ساخته میشن تا رفتار و عقاید و ایدئولوژی و حتی زبان خود را تغییر بدن و دوباره آموزش ببینن. حکومت چین بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق و دیگر اقلیت‌ها را در این کمپ‌ها جابجا کرده. از دید حکومت چین این کمپ‌ها مکان‌هایی هستند که مردم به گونه داوطلبانه می‌آیند و آموزش می‌بینند و حرفه‌هایی را یاد می‌گیرند. در این اسناد آمده که توقیف شدگان در این کمپ‌ها به اشکال مختلف کنترل و نظارت می‌شوند. به گونه مثال در این گزارش میخوانیم که برجای نظارتی، دروازه‌های بزرگ دو قفلی، کمره‌های مخفی موجودند تا بر فعالیت‌های روزمره بازداشت شدگان نظارت شود و از فرارشان جلوگیری. آدریان زنز، کارشناس ارشد امنیتی در ولایت شنجن چین، جایی که بسیاری از اویغورها زندگی میکنند، گفته که این اسناد نشان دهنده آن است که از همان وهله اول حکومت چین طرح در سر داشته. زنز گفته که این اسناد بازتاب دهنده هدف گزارش سال 2017 است که از سوی دفتر محلی وزارت عدلیه در شنجن نشر شده بود. هدف اصلیش این موارد خوانده شده بود: مغزشویی، تزکیه نفس و پاک کردن قلب ها، حمایت از حق و زدودن باطل.
عناوین جالب است، اما واکنش دولت چین در باره این یافته ها یا این اسناد روزنامه نگاران چگونه است؟
خبرگزاری اسوشیتد پرس سروسب گفته سفارت چین در بریتانیا در پاسخ کتبی نوشته که شنجن مسئولتر شده و اینکه اسناد به اصطلاح افشا شده خبر جعلی است. در ادامه گفته شده که با آزادی مذهبی و شخصی توقیف شده ها در این کمپ ها کاملا ارج گذاشته میشه. اما خبرگزاری از اسوشیتد پرس با یکی از افرادی که در داخل این کمپ ها در توقیف به سر برده صحبت کرده. نامش آرژان قربان چینی قزاقستانی است. او گفته به خاطر ای که در قزاقستان بوده 9 ماه توقیف شده بود. قربان گفته سال گذشته با 10 نفر دیگر در داخل یک اتاق بازداشت شده بود. او گفته اجازه نداشتن عبادت بکنن و حتی صحبت کنن. او گفته مجبور می شدن ساعتها در گوشه فقط بنشینن و نظاره کنن. قربان گفته آنجا آموزش خبری از آموزش نبود، فقط مجازات بود و بس. او افزوده که با او مثل یک حیوان برخورد می شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که یک شبکه بین المللی خبرنگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته است. بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت‌هایی که بسیاریشان مسلمان هستند در این کمپ‌ها در توقیف به سر می‌برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که اظهارات اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، هم اطمینان و هم نگرانی ایجاد کرده است. سرمقاله افزوده که آقای خالد روز گذشته هشدار داده که اگر کسی در مورد موضوعهای اختلافی انتخابات ریاست جمهوری تلاش کند که باعث بحران و ناامنی شود، جلوش گرفته خواهد شد. به باور سرمقاله نویس ویسا، این اظهارات سرپرست وزارت دفاع در ظاهر به اعتبار الفاظ حرف بجا است، اما به اعتبار مفهوم آن به معنی تهدید بزرگ برای اصول اساسی حقوق بشری و دموکراسی است. سرمقاله نویس ویسا معتقد است که نیروهای امنیتی افغان نیاز به کسب اعتماد بیشتر در میان مردم دارد و این نیروها باید به معنی واقعی هویت ملی و اعتبار داشته باشند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که نهادهای امنیتی سرمایه ملت هستند، نه از رهبران حکومت وحدت ملی. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی، با گذشت هر روز دامنه بی‌اعتمادی مردم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر می شود. بناشته آرمان ملی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، دو تیم پیشتاز انتخاباتی بر سر آرای بیشتر دعوا دارند. روزنامه آرمان ملی تاکید می کند که هیچ کسی نباید از نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به اهداف شخصی خود استفاده کند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته که انتخابات ریاست جمهوری به جای اینکه سرنوشت مردم را روشن کند، برعکس تهدیدهای تازه‌ای را در برابر نظام ایجاد کرده است. سرمقاله نویس سرخط باورمند است که اگر کمیسیون انتخابات بر اساس قوانین و مقررات عمل می کرد، ممکن بود جلو بحران احتمالی گرفته شود. نویسنده سرخط تاکید کرد که که هیچ کسی نمیتواند از مردم استفاده نادرست و از زورگویی کند. روزنامه از نیروهای امنیتی خواسته است که در مورد مسائل انتخاباتی بی‌طرف بمانند و روزنامه هیواد در عنوان سرمقاله خود نوشته که ممانعت شمارش آرا و مخالفت با این روند علاوه بر افزایش قیمت کالا در بازار با مشکلات بیشمار دیگر نیز دامن زده است.
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از قوه قضاییه این کشور خواسته که مجازات شدیدی را برای سازمان دهندگان تظاهرات اخیر در این کشور تعیین کند. گفته می شود که در این اعتراضها ده‌ها تن کشته و به گفته حکومت ایران حدود 1000 تن از مظاهرچیان بازداشت شدند. همکارم زرغون منگل گزارش می دهد.
یک قومندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران از قوه قضاییه این کشور خواسته است مجازات شدید را برای آنهایی که وی اجیران دخیل در تظاهرات اخیر در ایران خوانده تعیین کند. این تظاهرات به سبب بلند رفتن قیمت نفت برا افتاده بود. امیرالبحر علی فداوی، یکی از معاونین سپاه پاسداران انقلاب ایران، دیروز در تهران به خبرنگاران گفت:
همه دست نشانده ها مزدورایی که با صراحت اعتراف دارند که مزدوری کردن از طرف امریکا، از طرف منافقین، از طرف جاهای دیگه، همه اینا رو گرفتیم و انشالله سیستم قضایی کشور اونا رو به اشد مجدد میرسون.
رهبران ایران، اوباشان و ارازل را که به گفته آنها با دشمنان خارجی ایران یعنی امریکا، سعودی و اسرائیل و هم با ایرانیان مقیم در خارج رابطه دارند، متهم بر راه اندازی این تظاهرات در ایران کردند که در بعض مناطق به خشونت‌های شدید گرایید. امیرالبحر فداوی، معاون سپاه پاسداران، به خبرنگاران گفت چندین تن در این آشوب‌ها با فیر گلوله از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته و کشته شدند که این موضوع نمایانگر آن است که خرابکاران در جمع اعتراض کنندگان بودند.
به تحریک اونها برداشتن جنایت کردن، تعداد زیادی از مردم رو کشتن. ما خیلی بهش قانونی حتما گزارش میده، خیلی از آدم‌ها در حالی که از فاصله 1 متر و نیم متری به شکل فوشلیک شده کشته شدن، یعنی که توی اونها بودن، یعنی گلوله‌ای که از پشتشون در نیومده.
امنیست اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در اعلامیه گفت نیروهای امنیتی از بمب‌های ساختمان‌ها و حتی در یک قضیه از هلیکوپتر بر گروه تظاهر کنندگان آتش گشودند. به گفته امنیست اینترنشنال حداقل 115 تن در زد و خوردهای جریان اعتراضات کشته شدند، ولی حکومت ایران این رقم را خیالی خوانده است. مقامات ایرانی گفتند حدود 1000 تظاهر کننده را باز داشت کردند. مرکز حقوق بشر ایران که مقر آن در نیویورک است در وبسایتش گفته که بر اساس گزارش‌های معتبر و ارقام رسمی حداقل 2755 تن بازداشت شدند و این رقم می‌تواند در اصل حداقل 4000 تن باشد. در حالی که تنش‌ها به سبب افزایش در قیمت نفت در ایران جریان دارد، حدود 50 عضو پارلمان ایران پیشنهاد را به این نهاد ارائه کردند که می تواند به استیضای بیژن زنگینه وزیر نفت ایران بیانجامد.
پیام ها و نظریات شما.
یک مشکلی دارم، عبارت است که من یک تن از مدیرای مکاتب متوسطه ولسوالی راغستان ولایت بدخشان می باشم. مدتی 8 سال معلم بودم، 2 سال سرمعلم، از سال 94 به این طرف مدیر مکتب متوسطه هستم. وزارت محترم معارف برای معلمین سالانه ارزیابی ارتقای قدم و بست داره که هر سال ارزیابی می شوند. اما با تاسف مدیرای مکاتب متوسطه، آمرین لیسه ها، اعضای نظارت تا بعیدم ارزیابی نشدن. اما قدم چند سال میشه که قدم 1 هستن و بستی 4 یا بستی 3. وزیر طب معارف برای معلمین پلان گرفتن، اما برای مدیرای مکاتب و آمرین لیسه پلان دارن یا ندارن معلوم نیست. ما بشنویم ببینیم که مشکل حل میشه یا نه. اگر اینطور نباشه باید ما معلم باشیم. با ما معلمی خوب است که سالانه ارزیابی میشیم، اما مشکلات مکتب ها بدوش مدیرها و آمرین لیسه هاستن و در حالی که با اینا هیچ امتیازی نیست. همین مشکل ما را حل بکنین. سلامت باشین. تشکر.
نظیم الله هستم از ولایت هرات از قنوری سرعت زفر. لطفا این شکایت ما را به مربوطه والجی ها ارسال نمایید. ما در اینجا نه دروشی داریم، نه بود داریم، نه امکانات درست داریم. ما میریم پیش قماندان قنورده، پیش قماندان تولای میریم، میگیم برای ما دروشی بودی، البته بودی و زمستان شده، سر شده، نگه اگر پرکه داریم بخر، اگر نداریم.